شکر ریکو سرشتم با خونم نوشتم در این دار حقیقت شبم کشته یه دفتر
ما تا آخر نفس از زن و مرد و کوچیک و بزرگ استادیم.
اگه مردامونم کشتشن خودمون میریم به جبهه های جنگ.
امام از بی‌برنامگی و انجام نشدن عملیات در جبهه ها ناراحت است. بر اساس خبری محرمانه، رهبر انقلاب امروز 29 آذر 59 در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی دفاع هشدار میدهد. مدتی است درباره حمله صحبت میشود، اما حمله نمیشود. چرا؟ اگر به دشمن هجوم نشود، احتمال این هست که روحیه ها برگردد و خطری جدی پیش آید. جنگ مشکلات خاصی را به همراه آورده و زندگی مردم را با معضلات و دشواری های تازه روبرو کرده است.
زنده باد امام، درود بر امام.
در این عرصه بزرگ زنان نقشی چندگانه ایفا می کنند. زنان فهیم و هوشیار با قناعت و صرفه‌جویی در هزینه های خانواده و تشکیل گروه های جمع‌آوری کمک بیاری رزمندگان برمیخیزند و تحسین امام را برمی‌انگیزند.
در اهواز در حالی که ساعات دیگه بیشتر به حمله نمونده، از نقاط مختلف ایران خواهران پرستار و یا نرس به عنوان کمک به مجروحین و جنگ زدگان به صورت داوطلب به این منطقه میاد.
حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما.
حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما.
برای کی لباس؟
برای رزمندگان، برادران.
باز خون شما مشغول چه کاری هستید؟
داغ ما بدیزیم، هر کاری با پنبگش کنیم، بالش گریم، هر کاری با
116,910 ریال وچه نقد، مقدار بیشماری، ژاکت، کلاه و گرم کن.
من وقتی که در تلویزیون میبینم که یک گروه های زنهای یک بلدی، خب همه بلد اینطوره، همه بلد اینطوره، نشستن دو دارن برای این جوانهایی که در جبهه ها مشغول هستن، با کمال جدیت دارن بسته‌بندی میکنن، دارن نون میپزن، دارن بسته ها رو درست میکنن. من خجالت میکشم که ما چی هستیم و اینا چی هستیم.
زنان مؤمن و شجاع ایران از سوی دیگر با صبوری و افتخار همسران عزیز، پدران مهربان و فرزندان دلبند و برومند خود را راهی میدان دفاع از عزت و شرف دین و میهن می کنند و پیروی عملی از زینب کبری را به زیباترین وجه ترسیم می کنند.
این پسر دومه نمیره.
این جان مادر و مادرها، خواهرای شهدا جمع شدن برای شما دوختن. برید ان شاءالله با فتح و پیروزی برگردید.
من 4 تا فرزندم، 2 تا شهید شدن، یکی اسیر، یکی همراه کربلا.
حضور مستمر برخی مقامات کشور در جبهه ها تجلی مردمی بودن جوهره نظام جمهوری اسلامی است. آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع که پس از حمله عراق تقریبا بیوقفه در جبهه ها بوده است، در بازدید از بخش شرقی خرمشهر با رزمندگان به گفتگو می پردازد.
حالا که آمدم شما رو دیدم، میبینم جوانای پرخون و متحرک، از اونی که گفتیم در پشت سر شما بهترین، ماشاءالله. عازم، جازم، الحمدلله، علاقمند و پرتحرک.
خوزستانی ها اعم از فارس و عرب همچون دیگر مرزنشینان در مقابل هجوم ارتش مجهز عراق مقاومتی تحسین برانگیز نشان می دهند. جمعی از عشایر خوزستان امروز 5 دی ماه غمها و قصه های خود را با امام در میان می گذارند.
ما با غمهای شما که برادران ما هستید، چه در سوسنگر، چه در سایر اهواز و چه در خوزستان، همه اطراف خوزستان، در جنوب، در غرب، با همه شما، با همه کردستانی ها، خوزستانی ها، سوسنگردی ها و همینطور دشت آزادگان که آقایان از اونجا و از همه اطراف تشریف آوردید، ما با شما همدرد هستیم در مصائبی که بر شما برادران ما وارد شده است و بر اسلام وارد شده است.
بنی صدر 15 دی ماه 59 تلاش می‌کند با تکیه بر تفکرات کلاسیک نظامی حمله دیگری را سامان دهد و به تعبیر خودش خرمشهر را آزاد کند. عملیات نصر در افکار عمومی عملیات هویزه لقب می‌گیرد.
حمله در آغاز به خوبی پیش می‌رود، اما پس از پاتک عراق به نیروهای زرهی دستور عقب نشینی داده می‌شود. نیروهای پیاده بدون اطلاع از این دستور در دام نظامیان عراقی می‌افتند و ده‌ها نفر از مدافعان از جمله تعداد زیادی از دانشجویان پیرو خط امام و فرمانده آنان علم الهدا شهید می‌شوند.
رئیس جمهور که از شکست عملیات نصر سرخورده شده است، 18 دی ماه بار دیگر در نامه‌ای به امام خواهان صلح با صدام می‌شود.
بنی صدر می‌نویسد این جنگ قرار بود چند روز بیشتر طول نکشد، اما اکنون در ماه چهارم هستیم، بدون اینکه بتوانیم از دنیا مهمات و سلاح تهیه کنیم. ادامه جنگ وضع را بدتر می کند. من مایوس نیستم و می جنگم، اما جنگ در شرایط فعلی دردی را دوا نمی کند. امروز 20 دی ماه 59 عملیاتی به محوریت ارتش به نام توکل در جاده اهواز آبادان انجام شد.
بنی صدر در صدد بود در این حمله محاصره آبادان را بشکند و خرمشهر را هم آزاد کند.
رئیس جمهور عصبانی و آشفته راهی تهران شده. برخی کارشناسان از این حالت رئیس جمهور احساس خطر می کنند.
شکست چهارمین عملیات سازماندهی شده بر مبنای تفکرات صرفاً کلاسیک نشان می دهد که مقابله با عراق نیازمند تمهیدات خاصی است.
بنی صدر آزرده از ناکامی 4 عملیاتی که در طول 3 ماه اخیر انجام داده است، موقعیت ارتش را از حالت حمله و آفند به حالت تدافعی و پدافند تغییر می دهد و به تهران باز می‌گردد.
بنی صدر از این تاریخ انرژی خود را در جدال سیاسی و جنگ روانی با مخالفان متمرکز می‌کند. رئیس جمهور در نوشته‌ها و سخنرانی‌های متعدد خود رجایی، آیت الله خامنه‌ای، بهشتی و هاشمی رفسنجانی را مقصر ناکامی‌های خود در میدان جنگ معرفی می‌کند.
اختلاف سلیقه‌ها را در یک محیط خوب برادرانه حل کنید. نگذارید که احساس وظیفه بشد. اگر احساس وظیفه بشد، من به هر کس هرچه دادم پس میگیرم.
امام خمینی در دومین سالگرد انقلاب اسلامی نوجوان شهیدی به نام حسین فهمیده را رهبر انقلاب میخواند و معیار زیبایی برای ارزش‌گذاری انسانها ارائه می‌دهد.
رهبر انقلاب در این پیام میگوید رهبر ما آن طفل 12 ساله است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.
آموزش داوطلبان اعزام به جبهه در مراکز و پادگان ها ادامه دارد. آموزش های دشوار امروز پایداری فردا را در جبهه ها تضمین می کند. این آموزش‌ها زنان و دختران داوطلب نیز با جدیت حضور دارند تا اگر لازم شد به جبهه ها بروند.
حلقه ضامن رو در میاریم و نارنجک رو به این سمت پرتاب می‌کنیم.
با یاد و نام الله آتش.
روزی از آن ماز امت اسلام.
پدرم یار تفنگه، پدرم رفته به جنگ، رفته آزادی بیار، همه جا لاله بکار، بچه‌های بیاییم بریم، همه جا لاله بکار، وقتی دشمن را بیار.
صدام در 3 اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در طائف عربستان 86 دقیقه به تشریح ادعاهای صلح طلبی خود می پردازد. ایران به علت حضور صدام به این اجلاس نمی رود.
فعوامل كثيرة بعضها تحدثنا عنها والبعض الآخر تحدثنا عنها الآن أوهمت خميني وأعوانه أن الشعب العراق ضعيف وأنه بإمكانهم أن يعتدون على العراق ويحولون العراق إلى ضيعة صغيرة تابعة لفارس.
امام خمینی دهم اسفند 59 در دیدار اعضای هیئت صلح کنفرانس اسلامی سخنان صدام را به سخره میگیرد و با منطقی روشن جنگ طلبی رژیم بعث را اثبات میکند.
شما و اشخاصی که در کنفرانس طائف بودند 80 دقیقه به حرفهای صدام گوش کردید که در این 80 دقیقه یک دقیقه مطابق رضای خدا حرف نزد. شما 80 دقیقه گوش کردید به اراجیفی که او در این حال که در کشور ما واقع شده است و لشکر او در کشور ما مشغول آدم کشی است، خودش میگه که ایران متجاوز است و شما سوال نکردید از او که تجاوز ایران کجاست. آیا الان ما در مملکت عراق داریم جنگ میکنیم یا در مملکت ایران داریم جنگ میکنیم؟
سیل تجهیزات اروپایی به سوی بغداد سرازیر است، اما محاصره اقتصادی و تحریم نظامی ایران دستیابی و خرید ساده ترین وسایل نظامی را بسیار مشکل کرده است.
امام تحریم ها را باعث تقویت روحیه خودباوری می خواند و به نیروهای مبتکر داخلی جهت می دهد. ایران در این حال با ترفندهای جدید و حضور غیر رسمی در بازار سیاه تلاش می کند حربه تحریم را کند کند. در اوج دشواری های نبرد با ارتش عراق، شدیدترین نبرد سیاسی امروز در دانشگاه تهران شکل می‌گیرد.
بنی سعد در مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق با حمله به اصحاب امام و نهادهایی چون سپاه قائله بزرگی به وجود می‌آورد.
شمایی که با این چماقدارها نیستید از اونها جدا بشوید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسم.
در این مراسم شبه نظامیان سازمان مجاهدین موسوم به میلیشیا در حمایت از بنی صدر به جان مردم حزب اللهی میافتند. مردم نیز از خود دفاع میکنند. امام قائله 14 اسفند را جنایت منحرفی میخواند و دستور رسیدگی دقیق و قاطعانه میدهد. هیئت مأمور رسیدگی به قائله 14 اسفند پس از چند هفته تحقیق بنی صدر را نقض کننده قانون اعلام میکند. بنی صدر صلاحیت هیئت امام را رد میکند و میگوید نتیجه بررسی را قبول ندارم.
بی نتیجه ماندن 4 عملیات کلاسیک راه را برای توجه اجباری مسئولان جنگ به تفکرات نظامی دیگر باز میکند. قدرت فرماندهی بنی صدر به شدت زیر سوال رفته است.
عزیز جعفری که برخی فرماندهان ارتش او را گونج یعنی زنبور کوچک با نیش آتشین مینامند، با سازماندهی تعدادی از نیروهای مردمی، سپاه و ستاد جنگ‌های نامنظم با مراجعه به ارتش تقاضای آتش پشتیبانی می‌کند.
دو نفر از برادران سپاه سوسنگرد تشریف آوردن اینجا. ما با هم درباره این عملیات هماهنگی لازم را انجام دادیم. این عملیات با همکاری ارتش و سپاه و مخصوصا پشتیبانی توپخانه انجام شد.
در حدود یک ماه پیش تا حالا روی طرح ما طرح پیاده می‌کردیم به امید خدا و خدا پشتیبان ما بود.
جنبندی عملیات 26 اسفند یا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سپاه را به ادامه عملیات محدود راغب می‌کند. هدف اصلی این نوع عملیات گرفتن آرامش از دشمن، ضربه زدن به تجهیزات و نیروهای ارتش عراق و تقویت روحیه تهاجمی در رزمندگان است. چندین عملیات با این منطق انجام می‌شود.
نوروز سال 1360 فرا رسیده، اما عید ایرانیان انگار امسال غمگین است.
گستاخی های صدام و جدال سیاسی بنی صدر با اصحاب امام دل و دماغی برای مردم نگذاشته.
در این اوضاع و احوال پیام نوروزی امام آرامش بخش است. امام همه را به بصیرت و مقابله با جبهه صدام و ابرقدرت ها فرا می خواند.
شما می دانید که ما الان در حال جنگ هستیم و به حسب حال جنگ، اون هم جنگ با تمام ابرقدرت ها، و خداوند متحول کند قلوب و ابصار ما را، بصیرت ما را به یک قلوب نورانی و یک بصیرت واقعی که مسائل را درست ارزیابی کنیم.
فرماندهان سپاه
با توجه به ناکام ماندن استراتژی بنی صدر مبنی بر تکیه بر عملیات کلاسیک، این روزها برای انتخاب استراتژی صحیح و کارآمد درگیر بحث‌های دشوار و عمیقی شدند.
حسن باقری، فرمانده جوان سپاه که هوشیاری و ذهن آماده‌اش اطرافیان را به شگفتی می‌اندازد، امروز در دفترچه یادداشت‌های روزانه خود نوشت: باید جرأت کنیم و استراتژی جنگ را عوض کنیم.
بحث‌های طولانی رضایی، باکری، باقری، صفوی، رشید و دیگر فرماندهان اصلی سپاه برای یافتن پاسخ سوالات دشوار اما استراتژیک گاه به جدال لفظی کشیده می شود.
باکری در این جلسات یک سوال اساسی مطرح می کند: چرا از زره شب استفاده نمی کنیم و فقط در روز می جنگیم؟
سوالات فراوان دیگری نیز در ذهن فرماندهان سپاه وجود دارد که بر مبنای نگاه نظامی کلاسیک نمی توان پاسخی برای آنها یافت. چرا فقط با آتش توپخانه بجنگیم و از غافلگیری استفاده نکنیم؟ چرا شناسایی نداشته باشیم؟ چرا به پیاده تکیه نکنیم؟ و ده ها سوال دیگر. کمیته صلح سازمان کنفرانس اسلامی و هیئت میانجی جنبش عدم تعهد در فروردین 60 میان تهران و بغداد رفت و آمد می‌کنند. ایران معتقد است عقب نشینی، آتش بس و اجرای قرارداد 1975 تنها راه حل مشکل است.
صدام اما همچنان از بازگرداندن 3 جزیره ایرانی به امارات و لغو قرارداد 1975 سخن می‌گوید. صدام امروز 12 فروردین 60 به گونه‌ای با سکوتوره و دیگر اعضای هیئت صلح کنفرانس اسلامی سخن میگوید که رئیس جمهور گینه را به جمع بندی خاصی میرساند.
فی زیاره قصیره و عقد اجتماع مع رئیس صدام فی مطار بغداد، مو الحالی، مطار القدیم. کان صدام نعم یعنی قال اثار موضوع الجزر الثلاث، طنب الكبرى و طنب الصغرى في الخليج،
بتاع الامارات دي،
اسمح لي، طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى. فكان رد
سكرتيري
قال له: سياده الرئيس، انت تقدم شروط تعجيزيه لانه هذه مو تحت السياده العراقيه. فكان جوابه انه لا، احنا منطلقنا قومي، منطلقنا كذا. فبمنتهى بصريح العباره الرئيس سكرتيري قال له: اذا انا اشعر بأن مهمتي انتهت كوسيط، لأنه أنت سيادة الرئيس ما تريد تنتهي الحرب. وفعلا من هذا اللقاء بعد ما يعني أيضا نفض إيده.